بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الاصول جلد اول صفحه 109 سطر 13 استاد مروی جلسه 85 مورخه 3/7/75.
رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین طاهرین صلاة ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. ان قلت نعم ولكن نفس الصلاة ایضا صارت مأمورا بها بالامر بها مقیدتن قلت و کلا. عرض شد که بحث در این مورد بود که آیا قصد امر را مولا می تواند جزء عبادت قرار بدهد یا نه. مرحوم آخوند فرمودن محال است قصد امر از ناحیه شارع جزء عبادت باشه. یه دلیلم بر این مدعا ذکر کردم. عرض شد که به دلیل ایشون 4 اشکال وارد شده. اشکالات رو یکی یک ذکر می کنند و پاسخ می دهند. اشکال اول و جوابش رو دیروز خوندیم. نتیجه این شد که مرحوم آخوند فرمودند ممکن است مولا تصور کند نماز به داعی امر را، ولی خود صلات دیگه امر نداره تا مکلف او رو امتثال کند. امروز در انقلت دوم، اشکال دوم، مستشکل میگوید شمای مرحوم آخوند قبول کردید که نماز مقید و مشروط به قصد امتثال امر داره. پس بنابراین خود صلات به عنوان جزئی این مجموعه حتما امر داره، ما صلات رو میتونیم انجام بدیم به قصد امر مشکل در مقام امتثال حل شد. این انقلت دوم. مرحوم آخوند از این اشکال جواب میدن، جوابی که به اعتقاد ما بسیاری از محشین نتونستند مقصود مرحوم آخوند رو از این جواب درست روشن کنند. لذا دقت کنید، سه خط جوابه، ولی ما مجبوریم دو مقدمه رو قبل از اصل جواب ذکر، بعد دیگه جواب کاملا روشنه، نیاز به اشارم بهش نخواهد بود. مقدمه اول، باز این مقدمه در جاهای دیگه هم خیلی به درد میخوره، لذا قابل دقت. هر شیئی که وجود خارجی دارد دارای دو قسم اجزا می باشد. یک قسم اجزاء خارجی، آقای زید دست داره، پا داره، سر داره، امثال زال، اینا اجزاء خارجی است، قابل اشاره است، میبینی. همین انسان و همین زید یک قسم اجزاء هم دارد که اسمشو میگذاریم جزء تحلیلی عقلی. یا شما راحت تر بگین جزء ذهنی، در یک کلمه یعنی اجزایی که در خارج وجود نداره ولی ذهن و عقل ما این ماهیت رو تحلیل میکند، تجزیهش میکنه به اجزایی. مثلا میگه زید مرک مرکب است از حیوان و ناطق، یه اجزا دیگه در خارج نیست، در آقای زید نمیتونید بگید یه قسمتش حیوانه یه قسمتش ناطقیتشه، نه خیر، اینا اجزا ذهنیست. حالا دقت کنید ذیل این مقدمه، نتیجهی که میخوایم بگیریم این است که اگر شما حکمی رو به یک شی دادید، اجزاء خارجی از اون حکم برای خودشون میگیرن، حکم به اونا تقسیم میشه، ولی اجزاء تحلیلی عقلی از اون حکم بی نصیبن، حکم
حکم بر شیء به اجزاء تحلیلیش تقسیم نمی شود. مثال بزنیم تا روشن بشه. مولا فرمود اطعم ستین مسکینا، 60 مسکین رو طعام بده. حکم اطعم به اجزاء خارجی تقسیم میشه. زید فقیر یه حکم داره اطعم، بکر فقیر یه حکم داره چون جزء خارجی است اطعم. ولی اینجا نمیتونید بگید حیوانیت زید که جزء تحلیلیه، اونم یه حکم داره اطعم. ناطقیتش هم یه حکم اطعم داره. نخیر، اجزاء تحلیلی حکم شیء رو نداره. یک مقدم به مناسبتی خیلی گذرا مرحوم آخوند در جلد یک کفایه صفحه 140 به این مقدمه اشاره میکنه. خیلی گذرا ولی ما اینجا مفصل توضیح دادیم، این مقدمه در اونجا هم انشاءالله برسیم کاربرد داره. یک مقدمه. مقدمه دوم، مرحوم مظفر در کتاب اصول فقه جلد 1 صفحه 272 در پاورقی اون صفحه مطلبی دارن که اون مطلب رو از استادشون اصولی و فیلسوف بزرگ مرحوم شیخ محمد حسین اصفهانی استفاده کردن. خلاصه اون مطلب این است که ایشون می‌فرمایند هر واجبی رو اگر با تقید به شرطش شما در نظر گرفتید، مثلا نماز با تقید به وضوء، لا محاله این مجموعه میشن اجزاء تحلیلی عقلی. صلات اینجا میشه جزء تحلیلی، تقید به طهارتم میشه جزء تحلیلی اینجا. حالا چرا اینجوری میشه دیگه به اصول فقه مراجعه کنید، اونجا رو قشنگ ببینید، بعد اگه نکته ابهامی باقی مون باز انشالله فردا اشاره خواهیم کرد. این دو مقدمه. حالا دقت کنید جواب مرحوم آخوند خیلی روشن. ایشون میفرمایند شمای مستشکل فرض کردید صلات با تقید به قصد امر مورد تصور مولاست. در مقدمه دوم ما گفتیم صلات با تقید به شرط میشن اجزاء تحلیلی و در مقدمه اول ثابت کردیم اجزاء تحلیلی حکم شرعی رو ندارن. پس اینجا ذات و صلات چون جزء تحلیلی است حکم وجوب نداره. پس شما نماز رو به قصد وجوب نمیتونید انجام بدید. این خلاصه جواب مرحوم آخوند است. حالا دوستان اهل تحقیق مجموعه حواشی کفایه رو مراجعه کنند ببینن محشین کفایه از اکابر و بزرگانی که هستن حفظهم الله و دیگران چجوری جواب رو مطرح کردن، چجوری تونستن این جواب رو سر و صورت بدن و اگر اون دو مقدمه‌ای که ما گفتیم نباشه آیا این جواب روشن میشه یا نمیشه. این رو مراجعه میکنید، عبارت رو دقت کنید، این سه چهار خط رو بخونیم. این قلت نعم ولکن نفس و صلات ایزن سارت معمورن به ها. این قلت میگه بسیار خوب قبول کردیم، شما گفتید صلات به قصد امر رو مولا میتونه تصور کنه، ولی شما گفتید بنابراین صلات به تنهای امر نداره، ما براش امر درست میکنیم. ولکن نفس و صلات ایزن خود نماز سارت مامورن به ها، خود نمازم مامورن به شده. چرا؟ به سبب امر به اون صلات مقید به قصد امتثال. به صلات امر شد مقید به قصد امتثال، پس خود صلاتم جزء این مأمور به شد، امر داره، ما نماز رو به قصد امر انجام میدیم. این خلاصه اشکال. قلتو مرحوم آخون میفرماین کلا ابدا اینجا صلات امر نداره. چرا؟ لأن ذات المقید، ذات مقیدی که خود صلات باشه، لا تکونو مأمورن بها، اینجا صلات اصلا امر نداره. چرا امر نداره؟ چون در مقدمه از مرحوم مظفر ما نقل کردیم که اگر مقید رو با تقید به شرط در نظر بگیرید میشه جزء تحلیلی، جزء تحلیلی هم حکم شرعی رو نداره. فَإِنَّ الْجُزْءَ التَّحْلِيلِيَّ الْعَقْلِي، جزء تحلیلی عقلی که ما در مقدمه اول توضیح دادیم، در مقدمه دوم هم گفتیم این صلات میشه جزء تحلیلی عقلی، جزء تحلیلی عقلی لا یتصف بالوجوب اصلا، متصف نمی شود به وجوب، زیرا وجوب در اینجا یه وجوب نفسی است که روی شیء خارجی رفته، به جزء تحلیلی عقلی کاری نداره. فانه لیس الا وجود واحد، نیست در اینجا مگر یک وجودی که واجب است به وجوب نفسی، اون شیء خارجی وجوب نفسی داره، اجزاء تحلیلی عقلیه که حکم نداره. کما روب اما یعطی در باب مقدمه واجب در صفحه 140، اونجا به مناسبت به جزء تحلیلی عقلی و این مباحث ایشون اشاره میکنن، بازم اونجا هم مجمله، باید این مقدمه باشه تا پاسخ درست داده بشه. این قلت نعم لکنه اذا اخذ قصد الامتثال شرطا. اشکال سوم، این قلت سوم این است که مستشکل میگه ما راه دیگری را مطرح میکنیم و از این راه ثابت میکنیم که صلات امر داره و ما به قصد امر میتونیم صلات رو انجام بدیم. باز قبل از بیان این طریقه باید مقدمه ای رو اشاره کنم. مقدمه این است که در بحث مقدمه واجب در کفایه خواهیم خوند، در اصول فقه هم جلد 1 صفحه 270 خوانده ایم که هر امری که بر روی یک واجبی برود در حقیقت اون امر روی اجزاء خارجی رفته. مثلا نماز اجزاء خارجیش تکبیر و رکوع و سجود و امثال این هاست. امری که روی نماز رفته در حقیقت روی اجزاء خارجی رفته. لذا شما در بین نماز رکوع که انجام میدید به قصد امر مولاست، سجود که داری به قصد امر مولاست. این مقدمه روشن. حالا بعد از این مقدمه مستشکل میگه ما قصد امر را شرط نماز نمیگیریم تا بعد تقید به او بشه جزء تحلیلی عقلی، بلکه ما میگیم وجدانن مأمور به ما دو جزء خارجی داره، یکی نماز یکی قصد امر. و امر و دستور مولا روی این اجزا هم میاد چون جزء خارجی هستن. پس بنابراین انسان میتونه نماز بخوانه به قصد امر، چون ذات و صلات جزء خارجی است، امر مولا رو ذات و صلات آمده است، پس کار مکلف اینجا راحت شد. اینم انقلت سوم. انقلت رو بخونیم به جوابش برسیم، اینا دقیقه. انقلت نه، انقلت میگه حرف شماره در جواب از اشکال دوم میپذیریم که جزء تحلیلی عقلی حکم نداره، لکنه اذا اخذ قصد الامتثال شرطا، لکن اون محظور، اون جواب شما در صورتی بود که قصد امر مولا شرط باشه، وقت نماز مقید به این شرط می شدن جزء تحلیلی عقلی. و اما به طریقه دیگری مشکل رو حل می کنیم، اما اذا اخذ شطرن، اما اگه قصد امر رو جزء نماز بگیریم فلا محاله، پس 100% نقص الفعل الذي تعلق الوجوب به، خود اون فعل یعنی نمازی که وجوب به اون نماز تعلق گرفته با این قصد امر، نماز با این قصد امر یکون متعلقا للوجوب، نماز با قصد امر اجزاء خارجی این واجبن متعلق وجوب قرار میگیرن. چرا؟ از المرکب و لیس الا نفس الاجزاء، مرکب جز اجزاءش چیزی نیست، وجوبی که رو نماز آمده در حقیقت آمده رو نماز با قصد امر، زیرا مرکب نمی باشد مگر خود اجزا بالاصل و به تمام، و در نتیجه و یکون تعلقه به کلن، می باشد تعلق اون وجوب به هر جزئی، وجوب به هر جزء خارجی تعلق می گیره به عین تعلقه بالکل، چنانچه وجوب به کل نماز تعلق می گیره به هر یک از اجزاء خارجیش هم وجوب تعلق می گیره. پس ذات نماز امر داره، قصد امرم امر داره، ما ذات نماز رو انجام میدیم به قصد امر. و یصح ان یؤتا به، صحیح هست که آورده شود اون نفس الفعل، خود اون نماز به داعی ذلک الوجوب، به داعی اون امرش، ضرورت صحت الاتیان به اجزاء الواجب، به خاطر اینکه بدیهی است صحیح است انسان انجام بدهد اجزاء واجب را به داعی وجوب واجب. شما میتونید رکوع رو به قصد امر نماز انجام بدید، اینجا هم ذات الصلات امر داره، شما ذات الصلات رو به قصد امر انجام میدید، مشکله عبد در اتیان عمل حل شد، عبد و بنده نماز رو به قصد امر انجام میدهد، پس بنابراین استحاله وجود نخواهد داشت. قلتو ممتنا اعتباری کذالک. نه ببینید، ذات الصلات، ذات الصلات مرادمون همون اجزایی است که در خارج متحقق می شود، تک تک اون اجزا می فرمان امر داره، ذات الصلات از الله اکبرش تا السلام علیکم و رحمت الله جز اون مأمور به مولاست، اینا امر داره، قصد امرم یه جزء دیگه است، هر دو امر دارم، ما نماز رو به قصد امر انجام میدیم. خب بله، نه ببینید، ذات الصلات به این معنا با این تعبیری که در این قلت بود، از المرکب لیس الا نفس الاجزاء بالاصل، مرکب خود اجزاء در حقیقت، یعنی مراد تک تک این اجزاء صلات جزء خارجیه، تک تک اینا امر داره، پس از الله اکبر تا السلام علیکم همه اینا امر داره، به قصد امر من اینا انجام میدم، نه ای که نفس و صلاتی که امر اعتباریش خود او رو خارج فرض کنیم، اینیستش. دقت کنیم، البته مطلب خیلی بلند، واقعا مطالب اینجای مرحوم آخون خیلی دقیقه، از کردم بعد حواشیر مراجعه کنید ببینید چیکار کردن آقایی. قلت مرحوم آخون از این اشکال سوم و از این طریقهی که آقایان مطرح کردند دو جواب میدن. باز قبل از جواب اولشون یه مقدمه ای رو مجبوریم عرض کنیم. مقدمه این است که در بحث طلب و اراده ما اشاره کردیم، مرحوم آخون می فرمایند عمل اختیاری آن است که با اراده و قصد همراه باشد، ولی ایشون اضافه می کنند که خود قصد و اراده اختیاری نیست، چون تسلسل پیش میاد، اگر قصد و اراده هم امر اختیاری باشه. خب علت میخواد، علتش یه قصد دیگه است. او قصد علت این قصد شده. نقل کلام میکنیم اونجا، اون قصد علتش چیه؟ لا محاله یه قصد دیگه، تسلسل پیش میاد و تسلسلم در فلسفه ثابت شده محال است. پس نتیجه میگیرن قصد و اراده انسان دفعتن پیدا میشه خود به خود و اختیاری نیست. این مقدمه. حالا تسلسل چرا باطله دیگه، این دیگه نباید اینجا توضیح بدیم دیگه، اصلا برای آیین روشنه دیگه. تسلسل برای چی باطله است؟ برای چی محال تسلسل؟ بله؟ آها احسن، بسیار خوب. معلوم میشه آقا شفای ابن سینا رو مراجعه داشتن. بطلان تسلسل ادله زیادی داره، دو دلیل عمدهش، یکی دلیل وسط و طرف است که ابن سینا در شفا مطرح میکنه، دیگران هم همه از ایشون گرفتن، یکی هم دلیل بسیار محکمتری از وسط و طرف که فارابی مطرح میکنه به نام دلیل اسد و اخسر. این دو دلیل عمده دلیل بر محال بودن تسلسله. حالا تسلسلش مشخص نشد، حرف اینه که شما این قصدتون، قصد میکنید فلان کار رو انجام بدید، این قصد اگر امر اختیاری باشه خب از کجا پیدا شده؟ از یه قصد دیگه. خب او قصد دیگه از کجا پیدا شده؟ باز نقل کلام میکنیم در او قصد. او قصد از کجا پیدا شده؟ سلسله بلا نهایت میشه تسلسل، تسلسلم باطل است. بسیار حالا دقت کنید این مقدمه. بعد از این مقدمه مرحوم آخون میفرمایند شما فرمودید مأمور به ما دو جزء داره، یکی صلات، یکی قصد امر. ما در مقدمه گفتیم قصد و اراده امر غیر اختیاری است. امر غیر اختیاری متعلق تکلیف نمیشه. پس بنابراین قصد امتثال نمیتواند جزء مأمور به واقع شود، پس مدعای شما باطل شد. اینم اشکال اول. این دو سه خطم بخونیم باز به اشکال دوم برسیم. قلت و معم تناع اعتباری کذالک. اولا ممتنع است مولا اعتبار کند متعلق حکمش را این چنین، یعنی متعلق حکم مولا با قصد امتثال امر باشه. قصد امتثال نمیتونه جزء متعلق باشه. چرا؟ چرا ممتنعه؟ فإنه یوجب تعلق الوجوب به امر غیر اختیاری. این فرض شما باعث میشود وجوب تعلق بگیره به امر غیر اختیاری، یعنی یه جزء متعلق امر مولا قصد امتثال باشه. قصد و اراده امر غیر اختیاری است. چرا؟ فإن الفعل عمل انسان، در بحث طلب و اراده گفتیم وین کانت بالارادت اختیاری، عمل انسان به توسط اراده اختیاری میشود، الا ان ارادته الا اینکه اراده و قصد انسان حیث لا تکون به ارادت اخرى، دیگه اراده مسبب از یک اراده دیگری نیست، و الا لتسلسلت، و الا تسلسل لازم میاد، الا اینکه اراده انسان لیست باختیاریه، اراده و قصد انسان اختیاری نیست. وقتی اراده و قصد انسان اختیاری نبود، عمل غیر اختیاری متعلق تکلیف قرار نمیگیرد. محال است مولا قصد امتثال رو متعلق تکلیف قرار بده، چون امر غیر اختیاری متعلق تکلیف قرار نمیگیرد. انما یصح الاتیان به جزء الواجب. این دو خطن جواب دوم اشاره کنیم دیگه بحث رو تمام کنیم. جواب دوم، باز قبل از جواب دومشون مجبوریم مقدمه ای رو اشاره کنیم. امروز خلاصه مقدمه در مقدمه شد، ولی ناچاریم، چاره ای نداریم. مرحوم شیخ محمد حسین اصفهانی، مرحوم کمپانی که از اصولیین بسیار دقیق شیعه است و نظرات بلندی ایشون در علم اصول، نظراتی است که کمتر کسی میتونه مسلط به مطالب ایشون باشه. ایشون در کتاب نهایت الدرایه‌شون جلد اول، چاپای 3 جلدی نه 6 جلدی، صفحه 199 این نکته رو بیان میکنم. میفرمایم علت و معلول بینشون تغایر است، علت غیر از معلوله، لذا محال است یک شیء علت برای خودش واقع بشه. این محال، خب روشن هم است دیگه، شیء نمیتونه علت برای خودش باشه، علت شیء باید غیر از خودش باشه. این مقدمه. بله، او که شکی نیست، او که شکی نیست، معلول مترشح از علت است، ولی در این حال یه غیریتی هم باید بینشون باشه، علت غیر از هم. آی مظلومانم الان میخواد ما رو بکشونه تو بحث مکتب تفکیک و حرفایی که او آیین میزنن، اونا رو بذاریم، اونا برای جای خودش باشه. فعلا این مقدمه حفظ بشود، بعد در بحث خالق و مخلوق تا برسیم. حالا بعد از این مقدمه، مرحوم آخوند جواب دومشون این است، میفرمایند ما قبول داریم که جزء واجب امر داره، مثلا رکوع امر داره، ولی جزء واجب وقتی امر داره که در ضمن کل اتیان بشود. مثلا اگر رکوع را در ضمن نماز انجام بدی، خب امر داره، به قصد امر انجام میدی، ولی اگر مکلفی بیاد وضو بگیره یه مرتبه به رکوع بره، ذکر رکوع انجام بده و بعدم تمام بگه این رکوع رو به قصد امر انجام میدم، این رکوع امر نداره. پس بلا شک و شبهه جز در ضمن کل مأمور به هست، نه به تنهایی. و در اینجا شما گفتید
مأمور به ما نماز است با قسم. پس اگه نماز با قصد امر خونده بشه، امر داره، لیلا به تنهایی امر نداره. و نماز با قصد امرم محال است امر داشته باشه. چرا؟ به خاطر این که نسبت به نماز محال پیش نمیاد، ولی در قصد امر شما میگید من قصد امر رو میخوام ایجاد کنم، به چه علت؟ به علت و سبب و انگیزه قصد امر. چون شما گفتید نماز با قصد امر رو میخوام به قصد امر بخونم، لازمش اینه قصد امر علت برای قصد امر باشه. و در مقدمه گفتیم شی علت برای خودش نمی شود. پس این مجموعه‌ای که شما درست کردی اتیانش از مکلف محال است. جز این مجموعه که ذات و صلات باشه به تنهایی امر نداره، پس باز بنابراین مکلف در مقام امتثال برای نماز خوندن امری نخواهد داشت. اینم خلاصه حرف دقیقیشون. حالا بفرمایید ما گوش می‌کنیم. بسیار عبارت رو دقت کنید. پس جواب اول تمام شد. جواب دوم، انما یصح الاتیان به جزء الواجب. ثانیاً می‌فرمایند وقتی صحیح هست اتیان به جزء واجب به دائی وجوبش، که در ضمن اتیان واجب باشد به این دائی. شما وقتی میتونید رکوع رو به قصد وجوب انجام بدید که در ضمن کل نماز باشه. انما یصح اتیان به جزء واجب به دائی وجوبش در ضمن اتیان خود اون واجب به اون دائی. وقتی همه واجب رو انجام میدید جزش هم به قصد وجوب انجام میدید. و در اینجا ولا یکاد و یمکن الاتیان بالمرکب، اینجا مرکب شما محاله، نمیشود، ممکن نیست اتیان به واجبی که مرکب است از قصد امتثال به دائی امتثال امر، یعنی به سبب امتثال امر. چرا محاله؟ چون لازم میاد قصد امتثال امر سبب قصد امتثال امر شود، شی علت برای خودش بشه. در مقدمه گفتیم شی علت برای خودش نخواهد شد. این قلت چهارم که دیگه مطلب خیلی مهمی نداره خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.